نام خدا. خب امروز بحثمون رو تو سیستم های پیوسته با ارتعاشات محوری میله ها ادامه بدیم. ارتعاشات طولی یا محوری میله ها توی خیلی از سیستم های مکانیکی رخ میده. هر جایی که بار محوری داریم یا اینتراکشن بین بار محوری و بارهای دیگه مثل عرضی پیچشی داریم، این ارتعاشات میتونه رخ بده. خب مثلا اگه در نظر بگیرید توی رشته های افواری که قبلا هم بهشون گفتم، این رشته در امتداد طولش میتونه تحت اثر اینو ارتعاشات قرار بگیره. معمولا رشته های افواری متایی که به کار میبرن، مثلا نوع مته سمخریط یا ترایکونی که به کار میبرن، این پروفیل خودش رو به صورت معکوس توی سازند به جا میگذاره و بعد موقعی که داره دوران میکنه رشته ما، این مخروط ها دارن دوران میکنن حول اون پروفیلی که ایجاد کردن، بنابراین شروع میکنن بالا پایین شدن، بالا پایین شدن، و این بالا پایین شدن رو منتقل میکنن به کل رشته و تکل و بعد این میتونه باعث ایجاد ارتعاش بشه. اگر فرکانس کاریشون در نزدیکی های فرکانس های طبیعی محوری رشته باشه، این شروع میکنه به ارتعاشات خیلی بزرگی رو انجام دادن و کل این رشته میتونه از روی زمین بلند بشه و دوباره برخورد بکنه که پدیده ای رو به جو وجود میاره به اسم جامپینگ که میتونه باعث شکست رشته و آسیب رسوندن به دکل افواری یا کابل ها بشه. همینجور توی توربین ها ما ارتعاشات محوری رو داریم به خاطر اینتراکشن که بین بار محوری و بارای خمشی هست، میتونه اینجا باز ارتعاشات محوری به سیستم ما ضربه بزنه. و همین صورت توی میله ها، توی محور ها، توی چرخنده ها و غیره و غیره غیره، اینها مثال های زیادی هستن که ما ارتعاشات محوری رو خواهیم داشت. خب اینجا میخواییم که این ارتعاشات رو توی میله بررسی کنیم. فرضیاتی که اینجا انجام میدیم این هست که مقطع میله رو در مقابل طولش ازش صرف نظر میکنیم. مقطع کوچیکی هست در طول ارتعاشاتی که داره انجام میشه، مقاطع عمود باق میمونن، بنابراین بحث مربوط به خمش رو نخواهیم داشت اینجا یا برش رو. رفتار میلمون تو محدوده الاستیک باقی میمونه، بنابراین وارد پلاستیک نخواهیم شد. حالا اگه در نظر بگیرید یک میله رو داشته باشیم به طول L و جرم مخصوص رو که میتونه متغیر باشه، فرض کنید که یک بارگذاری خارجی هم روی این میله هست که با FX و تینشون دادیم که بر واحد طول بیان شده. سطح مقطع میله رو هم با آنشون دادیم اینجا که میبینید متغیر میتونه باشه. جا به جایی هر نقطه X رو با UX و تینشون میدیم، میبینید که جا به جایی میتونه تابعی از مکان و یا زمان باشه. خب نیروی محوری که تو میله هست باعث میشه که هر نقطه شکل تغییر مکانی داشته باشه. میام یه المانی رو مطابق شکل میله به اندازه dx جدا میکنیم و دیاگرام جسم آزادش رو نشون میدیم. خب تو این دیاگرام وضعیت رو میبینید، جا به جایی بعد از بارگذاری ما در ابتدا میبینید که u هست، انتهای المان u به علاوه du یا u به علاوه رونده u به رونده x dx هست. بار هم باره که محوری داره به این وارد میشه، میتونه تغییر داشته باشه در طول که این تغییرات رو میبینید که ما در یه طرف پی داریم، در طرف دیگه پی به علاوه دی پی یا همون پی به علاوه رونده پی به رونده ایکس دی ایکس رو داریم. و یه بار خارجی هم که اف هست روی این داره اعمال میشه. خب اینجا میبینید که هر نقطه ای رو که در نظر بگیرم مثل ایکس، میبینید که یک جا به جایی داره که تابعی از x و زمان هست. بنابراین برم نقطه بعدی یه جا به جایی دارم، برم نقطه بعدی یه جا به جایی دیگه دارم. چون بی نهایت نقطه من در طول این میله میتونم تعریف کنم، پس سیستم من داره بی نهایت درجه آزادی که همون جا به جایی های محوری هستن هستش. خب اگه من کرنش رو توی این میله بخوام واسه این المان حساب کنم، کرنش میشه تغییر طول به طول اولیه. طول اولیه های این المان خب دی ایکس هست، طول تغییر یافتش رو اگه بخوام حساب کنم، میام انتهای المان رو نگاه میکنم که از یو به علاوه دی یو یا یو به علاوه رونده یو به رونده ایکس در دی ایکس منهای طول اولیش که یو هست میکنم که در جا به جای یو هست، بر طول المان که دی ایکس هست تقسیم میکنم تا اپسیلون ایکس رو دست بیار. میبینید که به این صورت اپسیلون ایکس میشه رونده یو به رونده ایکس یا همون دی یو به دی ایکس که قبلا توی مقاد مساله هم دیدیم. حالا اگر من بیام برای این المانی که میبینید قانون دوم نیوتن رو به کار ببرم، قانون دوم میگه چی؟ میگه سیگما اف برابر است با جرم المان دی ام در شتاب المان آ یا رونده یو به رونده تی دو در جهت محوری. خب اگر بارها رو بنویسیم پی برابر دی پی یا پی برابر رونده پی به رونده ایکس دی ایکس هست، منهای بار سمت چپ که پی هست به علاوه افی که داره اعمال میشه، جرم دی ام رو هم داریم که در شتاب رونده یو به رونده تی رونده یو به رونده تی دو ضرب میشه. خب از اینجا اگر پی ها رو حذف کنیم، چیزی که معلومه رونده پی رونده ایکس در دی ایکس هست به علاوه اف ایکس و تی در دی ایکس، اینجا میبینید که چون اف بار بر واحد طول هست من در دی ایکس ضربش کردم که شده بار. به جای دی ام هم اگر بنویسم رو در حجم المان که حجم المان میشه آ دی ایکس مثلا رو اینجا کامل میشه. خب میبینید که از اینجا اگر دی ایکس رو از دو طرف حذف کنیم خواهیم داشت رونده پی به رونده ایکس و علاوه اف برابر میشه با رو در آ در رونده یو به رونده تی دو. خب این در حقیقت معادله ارتعاشات اجباری ما خواهد. اما به جای پی بیایید بر اساس تغییر مکان اگر بذاریم، پی رو من میتونم بنویسم حاصل ضرب تنش سیگما ایکس در آ، یا به جای سیگما مگه بذارم ای در اپسیلون در آ میشه، بنابراین حاصل پی میشه ای آ در رونده یو به رونده ایکس. و اگر این رو من توی معادله قرار بدم میشه روند به رونده ایکس ای آ رونده یو به رونده ایکس و علاوه اف ایکس و تی میشه رو در آ در رونده یو به رونده تی دو. اینجا ای میتونه تابعی باشه از مکان، فرض کنید میتونه چند تا جسم باشه، مثلا توی رشته های حفاری یه رشته از فولاد هست، بعدیش میتونه جنسش فرق داشته باشه، بعضی اوقات میان از کانکتورهای استفاده میکنه، این کانکتورها میتونه جنسشون با جنس لوله ها فرق داشته باشه، بعد میان از کالر استفاده میکنن یا لوله های وزنه که با جنسش میتونه فرق داشته باشه، و یا میان اینجا از وسایل اندازه‌گیریشون توی یه سری کالرها یا لوله هایی میذارن که جنسش فولادی نباشه، بنابراین ای هم میتونه متغیر باشه. از طرفی سطح مقطع رو که گفتیم میتونه متغیر باشه، با آ ایکس نشون دادیم در هر نقطه ایکس میتونه سطح مقطع متفاوت باشه، رو هم به همین صورت پس میتونه متفاوت باشه چون جنس متفاوت میشه، و معادله ما به این فرمی که میبینید نوشته میشه. این معادله ارتعاشات کلی محوری میله ما هست. حالا اگر فرض کنیم که ای و آ ثابت باشن، و اگر فرض کنیم که ارتعاشات آزاد رو میخواییم، کمجوری گفتیم راجع به ارتعاشات آزاد صحبت میکنیم، اینجا اف رو اگر حسبش کنیم ای و آ رو هم ثابت بگیریم بنابراین مشتق نخواهند داشت، از توی مشتق میان بیرون، بنابراین اگر آ رو از دو طرف حسبش بکنم خواهیم داشت ای در رونده یو به رونده ایکس دو برابر میشه با رو در رونده یو به رونده تی دو، یا رونده یو به رونده ایکس دو میشه یک به روی سی دو در رونده یو به رونده تی دو، که سی اینجا میبینید رادیکال ای به روی رو هست. میبینید که این معادله معادله موج هست، چقدر شبیه شد به معادله موجی که برای ارتعاشات عرضی کاب به دست بود. اونجا منتها و یا دبلیو خیلی داشتیم، اینجا یو تغییر مکان محوری رو خواهیم داشت. خب اینجا رو جرم واحد طول هست، یا بهتره بگم که در حقیقت وزن مخصوص هست، جرم واحد طول نیست. سی سرعت انتشار موج هست، واحدش تو سیستم متریک میتونه متر بر ثانیه باشه. اگر این معادله رو من بخوام حلش بکنم، یا از روش جداسازی متغیرها که قبلا دیدید استفاده میکنم، یو ایکس و تی رو میگیرم، یه تابعی از ایکس مثل یو در یه تابعی از زمان مثل تی. بنابراین اگر من مشتق دوم یو رو نسبت به ایکس بگیرم، میشه دی دو یو به دی ایکس دو در تی، یا یو زگوند در تی. و اگر مشتق دوم یو رو نسبت به زمان بگیرم، میشه یو در دی دو تی به دی تی دو، یا یو در تی دبل دات. خب اگر این دوتا رو من بیام قرار بدم توی معادله دیفرانسیه، خواهیم داشت تی در دی دو یو به دی ایکس دو برابر میشه با یک به روی سی دو در یو در دی دو تی به دی تی دو. دو طرف رو بر یو تی تقسیم میکنم، بنابراین سمت چپ میشه یک به روی یو دی دو یو به دی ایکس دو، سمت راست میشه یک به روی تی در یک به روی سی دو دی دو تی به دی تی دو. میبینید سمت چپ تابعی میشه از متغیر مستقل x، و سمت راست تابعی میشه از متغیر مستقل زمان. تغییرات x و مکان هیچ ربطی به تغییرات زمان نداره. بنابراین تنها راهی که میتونن تو با هم مساوی باشن اینه که این حاصل برابر بشه با یه مقدار ثابت. همچنین مثلا این که حرکت ما تکرار شونده باشه، بتونه تکرار بشه در معادله زمانی، میبینید که این مقدار باید منفی باشه تا حرکت به صورت تکرار شونده باشه یا هارمونیک. خب اگر این مقدار ثابت رو با منفی اومگا 2 به روی سی 2 نشون بدی، در نتیجه ما دو تا معادله خواهیم داشت، یه معادله 1 به روی یو دی 2 یو به دی ایکس 2 برابر با منفی اومگا 2 به روی سی 2، و یه معادله دیگه 1 به روی تی در 1 به روی سی 2 در دی دو تی به دی تی دو برابر با منفی اومگا دو سی دو. خب از اینجا دوتا معادله دیفرانسیلی که به دست میاریم، اولیش میشه دی دو یو به دی ایکس دو به علاوه اومگا دو به روی سی دو در یو برابر صفر. دومیش هم اگر دو طرف رو سی دو رو حذف کنیم، برابر میشه با دی دو تی به دی تی دو به علاوه اومگا دو در تی برابر صفر. خب اینا رو قبلا حل کردیم، پاسخشون رو هم میدونیم. پاسخ اولی رو به صورت آ در کوسینوس اومگا سیوم ایکس به علاوه بی در سینوس اومگا سیوم ایکس تونیم نشون بدیم، و دومی رو هم تی به صورت سی در کوسینوس اومگا در تی به علاوه دی در سینوس اومگا در تی میتونیم نشون بدیم. خب به جای آ و بی، چون آ رو ما برای مقطع استفاده کردیم، بذارید که از بی یک و بی دو استفاده کنیم مثلا. خب برای حل این دوتا مسئله من نیاز دارم به شرایط، شرایط مرزی و شرایط اولیه. مسئله اول که یک مسئله با مقدار مرزی هست، به دوتا شرط مرزی نیاز داره. مسئله دوم یه مسئله با شرایط اولیه است، دو تا شرط اولیه یعنی جابجایی در لحظه صفر و سرعت در لحظه صفر. خب شرایط مرزیمون هم به دو گونه تقسیم میشن، همونطور که قبلا گفتیم شرایط مرزی سینماتیکی رو داریم که شرایط مرزی دریشله بهش میگیم، یا کینماتیک میگیم، یا هندسی یا جیومتریک میگیم، و شرایط مرزی نیرویی رو داریم که به شرایط مرزی سینماتیکی یا دینامیکی یا نیرویی یا نومن میگیم. خب این شرایط رو، شرایط مرزی رو من میتونم واسه حالتهای مختلف داشته باشم. یه سری شرایط متعارف هست، شرایط متعارف مثل انتهای فیکس یا انتهای آزاد هست، و شرایط غیر متعارف که مثلا یه فنری یا یک دمپری یا یک جرمی در انتها باشه. حالا اینها میتونن سمت چپ یا سمت راست باشن. تو این جدولی که اینجا میبینید، تو این شکلی که میبینید، ما این شرایط رو مطرح کردیم. میبینید که اول برای انتهای ثابت شرطی که داریم این هست که جا به جایی صفر، در سمت راست اگر این شرط باشه جابجایی در انتها صفر. برای free end میبینید که چون در انتهای آزاد تنش یا نیرو نداریم، بنابراین نیرو یا تنش متناسب میشن با اپسیلون یا رونده یو به رونده ایکس، این مقدارش صفر میشه که حالا اگر در ابتدای انتها بشه. اگر من یک فنری رو اینجا بیام در ابتدای انتها به کار ببرم، اینجا میبینید که نیرو در ابتدا میبینید که ای آ رونده یو به رونده ایکس در صفر و تی برابر میشه با نیروی فنر در اینجا که هست کا در یو. حالا اگر در انتها باشه میبینید که میشه ای آ در رونده یو به رونده ایکس در ال برابر میشه با نیروی برگشتنده فنر کا در یو. اینجا میبینید که در سمت چپ اگر میله بخواد به سمت مثبت حرکت کنه فنر کش میاد، میخواد برگرده نیروی رو اعمال میکنه که به صورت کششی است. در سمت چپ نیرو به صورت فشاری میشه. ما علامت مثبت رو معمولا برای تنش کششی در نظر میگیریم و منفی رو برای فشاری. این منفی و مثبتی که میبینید از اینجا میاد. حالا اگر من دمپر داشته باشم، نیرو در مثلا ابتدا ای آ رونده یو به رونده ایکس برابر میشه با نیروی دمپر که اینجا هست که میشه سی در رونده یو به رونده تی یا سرعت. همین رو برای سمت بعد اون برداریم که با علامت منفی بیان میشه. در نهایت اگر من یک جرمی رو داشته باشم، یک اینرسی رو داشته باشه، میبینید که نیرو در ابتدا و انتها برابر میشه با حاصل ضرب جرم در شتابش در اون نقطه. حالا مثلا اگه در نظر بگیریم یه میله دو سر آزاد رو، این رو من نوشتم، تنش میبینید که در دو انتها صفر است، سیگمای در صفر و سیگما در ال میشه صفر، بنابراین ای آر رونده یو به رونده ایکس میشه صفر یا رونده یو به رونده ایکس کورنش در دو انتها صفر میشه. خب در این صورت رونده یو به رونده ایکس که میشه دی یو به دی ایکس در تی میشه صفر، تی که صفر نمیتونه باشه، بنابراین دی یو به دی ایکس میشه صفر. خب مشتق رو اگه من حساب کنم به صورت رونده یو به رونده ایکس میشه منفی اومگا سیوم بی یک در سینوس اومگا سیوم ایکس به علاوه اومگا سیوم بی دو کوسینوس اومگا سیوم ایکس. اگر این شرط رو بذارم در نقطه ابتدا سینوس صفر که میشه صفر و کوسینوس صفر میشه یک، بنابراین نتیجه میگیریم که بی دو صفر میشه. و اگر من بیام در نقطه انتها بذارم برای معادله که خواهم داشت منفی اومگا سیوم بی یک سینوس اومگا سیوم ال میشه صفر، بی یک نمیتونه صفر باشه، اومگا هم صفر نیست، هست میشن، بنابراین سینوس اومگا در ال به روی سی میشه صفر یا برابر سینوس ان پی میشه که این میتونه میبینید که یک دو سه چهار الی بی‌نهایت میتونه باشه. بنابراین از اینجا میتونم به دست بیارم که اومگا برابر میشه با ان پی سی الوم. خب میبینید که یه دونه اومگا به دست نمیاد، بسته به اینکه ان یک باشه دو باشه سه باشه، میبینید مرتب اومگاهای مختلف به دست میاریم، بنابراین با اندیس اومگای ان نشونش میدم. میبینید که بی نهایت فرکانس طبیعی به دست میاد. اما شکل مودها رو شما میتونیم شکل مودها رو بخوایم نشون بدیم، کافیه که من شکل مودها رو این اومگا رو بذارم توی یوی که دارم که زمان رو حذف کردم ازش. بنابراین میبینید که به صورت بی یک در کوسینوس اومگا سیوم ایکس نوشته میشه. اگه بی یک رو هم من صفر بگیرم، ببخشید یک بگیرم، یعنی میخوام حذفش کنم، میتونم شکل موتار رو به دست بیارم. متا این شکل موتار رو نشون دادنشون یه مقدار مشکله چون در راستای طولی هستش. در راستای عرض خیلی راحت‌تر نشون داده میشه، اما در راستای طولی هست که اینا جلو و عقب میرن. بنابراین سینوس اومگا سیوم ایکس این به من شکل موت رو خواهد داد. خب تو این شکل بعدی که میبینید اومدیم برای یه سری از شرایط مختلف مثل یه سر فیکس، یه سر آزاد، دو سر فیکس، یه سر فیکس، یه سر جر و غیره و غیره تو این شکل میبینید که شرایط مرزی ذکر شده، معادله فرکانسی هم اینجا ذکر شده که بهش میرسیم. مثلا معادله فرکانسی دو سر آزاد شماره 6 رو اگه نگاه کنید، همین چیزی هست که الان به دست آوردیم. خب مود شیپ ها هم اینجا ذکر شدن، مود شیپ ها شکل مود هایی که هر کدوم خواهند داشت، که مثلا باز برای همین شماره 6 میبینید که CN در کوسینوس NPX LM نوشته میشه، یا همون کوسینوس اومگا N در X به روی سیوب که گفتیم. تا حالا CN رو میتونیم مقدارش رو حالا یا 1 بگیریم یا مقادیر مختلف، یه بعدا راجع به این موضوع صحبت میکنیم. برمیگرده به نرمال سازی. خب فرکانس های طبیعی هم میبینید که در ستون آخر نوشته شده، هر کدوم فرکانس های طبیعی که به دست میاد، میبینید که هر کدوم بی نهایت فرکانس طبیعی خواهند داشت. مثلا شماره 6 میبینید که اومگا این میشه NPCLM که ما هم به دست بردیم. بقیه هم به همین صورت هست، میتونید تستشون بکنید. مثلا اگر حالت شماره 4 رو در نظر بگیریم به عنوان مثال، اگر یک فنری در انتها گذاشته باشیم، معادله دیفرانسیل رو اگه در نظر بگیریم و از طریق جداسازی متغیر حلش کنیم، حاصل ما میشه چی؟ U برابر میشه با UX در TT. خب UX رو که جوابش به دست آوردیم، B1 کوسینوس اومگا X به روی C بود، علاوه B2 سینوس اومگا C X. T رو هم که جواب هارمونیک بود به دست آوردیم، C کوسینوس اومگا T علاوه D سینوس اومگا T بود. خب اگه شرط مرزی رو تو معادله قرار بدیم، شرط مرزی در ابتدا که فیکس هست، بنابراین جا به جایی صفر میشه، در نتیجه یو در ابتدا صفر میشه، یو در ابتدا میشه چی؟ میشه بی در کوسینوس صفر برای بی دو سینوس صفر. سینوس صفر که صفر هست، کوسینوس صفر یکه، بنابراین بی یک میشه صفر. تو انتهای میل جا به جایی مثبت داریم، فنر میخواد حرکت کنه به سمت مثبت، این باعث میشه فنر فشرده بشه، فنر یه عضو ارتجایی میخواد برگرده سر جای اولیش، بنابراین یک نیروی برگشتنده کا در یو رو اعمال میکنه که به میله فشار میاره. خب گفتیم که حالت تنشی فشاری با منفی و کششی رو با مثبت نشون بدیم، بنابراین نیرو در انتها x در ال میشه ای آ در رونده یو به رونده x در ال و تی، نیرو برابر میشه با منفی کا در یو، نیروی برگشتنده فنر. خب اما یو رو که به صورت یو در تی نوشتیم، بنابراین من میتونم بنویسم این معادله میشه ای آ مشتق نسبت به ایکس میگیرم، بنابراین یه اومگا سی اوم خواهیم داشت، تی که مشتق نداره چون تابعی از زمانه، در بی دو در کوسینوس اومگا سی اوم ال برابر میشه با منفی کا در یو. یو میشه چی؟ میشه تی در بی دو سینوس اومگا سی اوم ال. خب از اینجا تی رو از دو طرف حذف میکنم و چیزی که به دست میاد ای آ در اومگا سی اوم کوسینوس اومگا سی اوم ال برابر میشه با منفی کا در سینوس اومگا سی اوم ال. بیرم از دو طرف حذف کرد. در نهایت اگر دو طرف رو با کوسینوس تقسیم کنیم، خواهیم داشت تانجانت اومگا سی اوم ال میشه ای آ به روی کا با علامت منفی در اومگا سی اوم ال. خب بخشید اومگا سی اوم ال که اینجا نوشتم، میبینید که یه ال در صورت مخرج گذاشتم، به صورتی که اومگا سی اوم ال که در سمت چپ هست و سمت راست هم ظاهر بشه، اما در واقع این صورت مخرج هست میشه که نداره. بنابراین معادله فرکانسی به این فرم دست میاد، اگه من بخوام اینو حلش کنم و اومگاهایی که این رو برقرار است حساب کنم، کافی بیام من دو تا منحنی رو با هم قطع بدم، یه منحنی تانجانت اومگا سی اوم ال و یه خط منفی آلفا در اومگا سی اوم ال، که آلفا اینجا همون ای آ به روی کی ال هست که بالا میبینید. خب این دو خط اگه اینجا میبینید تو بعدی، اینجا ما قطع دادیم، و میبینید که تابع تانجانت رو مرتب داره تکرار میشه و این خطی که با شیب منفی هست میاد این رو در نقاط مختلف قطع میکنه، در N1، N2، N3 الی آخر این رو قطعش میکنه. بنابراین در بی نهایت نقطه قطع میکنه و بی نهایت جواب برای اومگا سیوم ال به دست میاد، یعنی بی نهایت جواب برای اومگا به دست میاد یا اومگا ان. خب ما توی این شکل بالا این رابطه‌ای که به دست آوردیم رو می‌بینید که معادله فرکانسی رو به صورت الفا تانجانت الفا برابر منفی گاما نوشته شده که الفا اومگا ال سیوم هست و گاما هم به صورت اومگا دو در کا هست. خب میبینید که این رو من بخوام به دست بیارم میتونم از همین رابطه‌ای که دارم شروع کنم، به صورت تانجانت اومگا سی به روی ال، ببخشید اومگا به روی سی در ال برابر میشه با منفی ای آ به روی کا در اومگا به روی سی. خب اگر در یه اومگا ضرب و تقسیم بشه و اگر ای رو هم به صورت رو در سی دو نشون بدیم، یادتونه که سی دو میشد سی برابر میشه با رادیکال ای بروی رو، حالا در یه اومگا ضرب و تقسیم کنیم خواهیم داشت سی دو در رو در آ، که رو در آ رو میشه ام بروی ال یا جرم بروی طول، جرم واحد طول، مخرج هم که کا در سی در اومگا رو داریم، صورت هم اومگا دو رو داریم. بنابراین سی رو اگر حذف کنیم با صورت یه توان صورت سازی میشه، میشه منفی سی ام به روی اومگا دو به روی کا اومگا در ال، یا ام اومگا دو به روی کا در سی به روی اومگا در ال. خب آلفا رو که به صورت آلفا برابر با اومگا ال سیوم تعریف کردیم، اگر گاما را به صورت ام اومگا دو به روی کا تعریف کنیم، اینجا میبینید که تانجانت آلفا برابر میشه با یک به روی آلفا یعنی سی به روی اومگا ال در گاما، یا میتونم بنویسم آلفا تانجانت آلفا میشه منفی گاما، که دقیقا همون رابطه ای است که توی شکل میبینید به دست اومده برای معادله ما. خب اگر جوابهایی که به دست آوردیم رو در یو قرار بدیم، میبینید که پاسخ ما میشه بی دو در سینوس اومگا ان سی اومه ایکس در سی کوسینوس اومگا تی به علاوه دی سینوس اومگا تی. منتها گفتیم که این یه جواب میشه، چون اومگاهای متفاوت داریم میتونم هر کدوم از این جوابها رو با یه دونه یو ان نشون بدم و ضریبشون رو با بی دو ان نشون بدم، که اینجا میبینید به این صورت نوشته شده یو میشه بی دو ان در سینوس اومگا ان سی اومه ایکس در سی کوسینوس اومگا تی علاوه دی سینوس اومگا تی. خب اگر سی و دی رو در بی دو هم ضرب کنید اینا رو با سی ان و دی ان نشون بدیم، مسئله ساده تر میشه، یو میشه سی کوسینوس اومگا تی علاوه دی سینوس اومگا تی در سینوس اومگا ان ایکس سیوم. خب چون بی نهایت حالت داریم برای اومگا ها و هر کدوم اینا با یه یو ان میشه، پاسخ کلی ما میشه چی؟ ترکیب خطی از این پاسخ ها، که اینها رو به صورت سیگمای یو رو به صورت سیگمای ان از یک تا بی نهایت سی ان کوسینوس اومگا ان در تی و علاوه دی ان سینوس اومگا ان در تی در سینوس اومگا ان سی اومه ایکس نشون داده میشه. خب واسه اینکه سی و دی رو حساب کنیم اینجا نیاز داریم به شرایط اولیه. خب اگر شرط اولیه سرعت رو فرض کنید، اینجا سرعت ما صفر بشه، چیزی که فکر کنم توی صورت مسئله هم نگفت، حالا فرض کنید که این صفر باشه، اگه صفر هم نبود نبود، مثل قبل میتونیم به دستش بیاریم. اگه فرض کنیم که صفر باشه، بنابراین y dot میشه صفر، مشتق میگیرم از u بر اساس زمان که میشه اومگا n در منفی c سینوس اومگا n در t به علاوه d n کوسینوس اومگا n در t در سینوس اومگا n سیوم x. حالا اگر از صفر بذاریم، سینوس صفر داریم و کوسینوس صفر، سینوس صفر که صفر میشه، کوسینوس صفر هم میشه یک، بنابراین ضریب c هست میشه. از اینجا d n رو من میخوام به دست بیارم، میبینید که انتگرال از اون طرف بگیرم میشه صفر. حالا اگر جابجایی اولیه در لحظه صفر رو برابر با یه تابعی مثل f x بگیریم، اون موقع میتونم بنویسم c در کوسینوس صفر در سینوس اومگا n c اوم x برابر با f میشه. از اینجا مثل سابق c n رو میتونم به صورت دو علوم انتگرال صفر تا l f x در سینوس اومگا n c اوم x حساب کنم. بنابراین میبینید که ضرایبش هم به دست میاد و u معلوم میشه. پس میتونید به طور کلی ببینید که این به دست آوردن cn و dn که به شرط اولیه بستگی داره خیلی مهم نیست و یه فرمت راحت داره. چیز بیشتری که برای ما مهم هست فرکانس های طبیعی و شکل مود های سیستم و معادله فرکانسی هستن که مسائل مکانی هستن. خب حالا در ادامه فرض کنید که ما یه میله داشته باشیم، مقطعش ثابت نباشه، یعنی آن متغیر باشه. خب اگر اینجوری باشه معادله دیفرانسیلمون میبینید خب پیچیده‌تر میشه. معادله دیفرانسیل من دوباره نوشتم، روند به روند x a که آن متغیر هست در روند u به روند x برابر میشه رو به روی i در a در روند u به روند t2. حالا اگه فرض کنیم که پاسخ زمانیمون هارمونیک هست مثل سابق که دیدیم، یو رو میتونم به صورت یوی تابعی از مکان در سینوس اومگا تی به علاوه فی بنویسم. اینجا به این خاطر هست که در به صورت کوسینوس سینوس با ضریباش نوشتیم. خب از جاگذاری این توی معادله میبینید که خب اگر من بذارم باید مشتق بگیرم از اون معادله بالا، میشه مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی، پس میشه آ اگه ثابت باشه در مشتق که از رونده یو به رونده ایکس میگیرم میشه دی دو یو به دی ایکس دو به علاوه مشتق اولی که الان میشه دی آ به دی ایکس در تی در دی یو به دی ایکس برابر میشه با سمت راست که رو به روی ای رو با یک به روی سی دو نشون میدیم در مشتق از یو بگیریم نسبت به تی دو چون یه تابع هارمونیک هست مشتق دومش میشه منفی اومگا دو در خودش، منفی اومگا دو در تی در یو هم که ضرب میشه آ هم که هست. خب اگر این رو سادهش بکنیم بر یه تی دو طرف رو تقسیم کنیم زمان هست میشه، بر آ هم تقسیم کنیم میشه دی دو یو به دی ایکس دو به علاوه یک به روی آ در دی آ به دی ایکس در دی یو به دی ایکس به علاوه سمت راست هم میاریم سمت چپ اومگا دو سی دو در یو میشه صفر. خب فرض کنید که سطح مقطع ما به این صورت آ صفر در ایکس به توان ان باشه که آ صفر فرض کنید مقدار ثابت باشه. خب میبینید که اینجا آ با مکان داره تغییر میکنه. خب اگر این رو مثلا من اینجا قرار بدم یک به روی آ در دی آ به دی ایکس که جمله دومی است که معادله دیفرانسیل ظاهر میشه به صورت یک به روی آ صفر ایکس به توان ان، حالا دی آ به دی ایکس هم اگه حساب کنیم که میشه ان در آ صفر ایکس به توان ان منهای یک، اگر سادش کنیم میشه ان ایکسوم و اگر تو معادله دیفرانسیل بذاریم میبینید که معادله دیفرانسیل به این فرمی که میبینید به دست میاد. این یه حالت خاصش است. در کل میبینید که معادله دیفرانسیل یه معادلیه که هم مشتق دوم توش ظاهر میشه هم مشتق اول و هم خود تابع. حالا اگر تعریف بکنیم که کادو برابر با اومگا دو به روی سی و نو برابر با یه ان منهای یک دوم، معادله دیفرانسیل رو میشه به این فرم در آورد. که دی دو به دی ایکس دو به علاوه دو تا نو به علاوه یک به روی ایکس در دی یو به دی ایکس به علاوه کادو در یو میشه صفر. میبینید که یک معادله دیفرانسیل با ضریب متغیر هست. حالا اگر یه تغییر متغیر هم بدیم، یو رو به صورت ایکس منای نو در ایکس مطرح کنیم و تو معادله دیفرانسیل قرار بدیم، معادله دیفرانسیل بر اساس ایکس به دست میاد، میشه ایکس دو در ایکس گوند به علاوه ایکس در ایکس پریم به علاوه کادو ایکس دو منای نو دو در ایکس. معادله دیفرانسیل با ضریب متغیر که همون جوری که میدونید یک معادله دیفرانسیل بسل درجه نو هست که میشناسیدش. پاسخش میشه چی؟ پاسخش ایکس ایکس میشه سی یک در جی نو در کای ایکس و سی دو در وای نو کای ایکس که جی نو و وای نو همونجور که میدونید توابع بسل نو اول و دوم از درجه نو هستن. که این نو میتونه حالا همونجوری که بالا میبینید میتونه صحیح باشه، میتونه صحیح هم نباشه. بنابراین پاسخ یو در نهایت میشه یو ایکس و تی میشه این تابع ایکس در حالا باید ما یو رو حساب کنیم از روش از روی ایکس که به صورت سی یک در جه نو کا ایکس بله به سی دو در وای نو کا ایکس در ایکس به توان منفی نو در سینوس اومگا تی برای فی نوشته میشه. خب توابع بسل نو اول و دوم اینجا من نشونتون دادم. میبینید که تو این شکلا جی سف، جی یک، جی دو الاخر میتونید همینجور ببینیدشون که اینها توابع پیوسته خواهند بود. برای جی سفر هم اومدیم اینجا سفراشو نشون دادیم که سفرای جی سفر از 2.448 5.52 01 8.65 37 و 11.79 15 همینطور الاخر بی نهایت جواب به دست میاد. تاب وای رو همینجا میبینید که وای صفر همونجور که میتونید به سمت بی نهایت میره، وای صفر، وای یک، وای دو و الاخر. اینجا هم صفراشون رو میشه حساب کرد، بالا هم جی یک، جی دو الاخر یا جرای اشاری میشه صفراشون و ریشهاشون رو حساب کرد. خب به عنوان مثال فرض کنید که ما یه دونه میله داریم با سطح مقطع دایره‌ای که این سطح مقطع به صورت خطی داره در طول میله تغییر میکنه. خب این تغییرات R رو به صورت R0 در X به روی A نشون دادیم که آرسه در حقیقت شعاع این میله با مقطع دایروی در x برابر a هستش. در انتها مثلا x برابر با میشه i به علاوه l که مثلا با b میشه نشونش تا این فرق خواهد کرد. خب سطح مقطع رو میبینید که a میشه p در r2 یا میشه پی در آر صف به روی آ به توان دو در ایکس دو. میبینید که سطح مقطع هم داره به صورت فرم درجه دو تغییر کنه. بنابراین آ صف رو میشه به صورت پی در آر صف به روی آ به توان دو نمایش داد و اینم که میشه دو. و بنابراین جواب ما، جوابی که تو معادلی که قبلا حل کردیم اگه بذاریم دست بریم، یو ایکس ما میشه x به توان منفی دوم در c1 در j1 دوم کای x به علاوه c2 در y1 دوم در کای x. پس تابع بسل درجه 1 دوم اینجا استفاده میکنیم. خب این تابع بسل درجه 1 دوم یه خاصیت منحصر به فرد داره که y1 دوم یه مقدار مثل z غیر z چه منفی j منهای 1 دوم z. همچنین برای این تابع میشه به صورت ارتباطش به صورت مثلثاتی نوشت، یعنی جی یک دوم زد میشه رادیکال دو به روی پی زد در سینوس زد و وای زد یه دوم که میشه جی منفی دوم زد، پس میشه رادیکال دو به روی پی زد در کوسینوس زد. خب پاسخ رو پس میشه به این فرم نوشت، اگر من به جای جی و وای مقادیرشون رو قرار بدم یو برابر بشه یک به روی ایکس یا همون ایکس به توان منفی یه دوم یا یک به روی رادیکال ایکس در سی یک رادیکال دو به روی پی ایکس در سینوس کا ایکس منهای سی دو در رادیکال دو به روی پی ایکس در کوسینوس کا ایکس. حالا اگر این رو من بیام رادیکال دو به روی پی رو ضرب کنم در سی یک با دی یک نشون بدم و رادیکال دو به روی پی رو در سی دو ضرب کنیم با اون علامت منفیش با دی دو نشون بدیم، مسئله ما به فرم اون رادیکال یک به روی ایکس رو هم بیاریم بیرون در یک به روی رادیکال ایکس ضرب کنیم میشه یک ایکسوم، حاصل یو میشه یک ایکسوم دی یک سینوس کا ایکس علاوه دی دو کوسینوس کا ایکس. البته تو این حالت خاص که آ داره به صورت درجه دو تغییر میکنه جواب معادله رو میشه به صورت دقیق به دست آورد. اگر معادله حرکت رو من دوباره در نظر بگیرم، یعنی روند به روند ایکس آ در روند یو به روند ایکس برابر با رو به روی ای آ روند یو به روند تی دو، اگر به جای آ بذاریم آ صفر ایکس دو، اون وقت اگه مشتق بگیریم مشتق اول دوم برابر دوم در اول میشه آ صفر در ایکس دو رونده یو برونده ایکس دو به علاوه دو تا ایکس در رونده یو برونده ایکس میشه رو به روی ای آ صفر در ایکس دو در رونده یو برونده تی دو، که اینجا اگر سادش بکنیم این مسئله رو میشه ایکس در رونده یو برونده ایکس دو به علاوه دو تا رونده یو برونده ایکس میشه رو به روی ای در ایکس رونده یو برونده تی دو، که این سمت این رو میشه به این فرم نوشت که روند به روند x2 ux برابر با رو به روی ای در روند ux به روند t2. بنابراین یه تغییر تابع اگه بدیم ux مسئله خیلی ساده میشه به فرم همون معادله موجی میشه که قبلا دیدیم، کتابش رو که داشتیم این دفعه با یو ایکس عوض کردیم. پاسو خوشم که اونجا به دست آوردیم، یعنی یو ایکس میشه دی یک سینوس کا ایکس برای دی دو کوسینوس کا ایکس در سینوس امگا تی برای فی، که با همون جوابی که از بسل به دست آوردیم میبینید یکی میشه. این رو اگه بر این رو اگه بر یه ایکس تقسیم کنیم همون جواب به دست میاد. کا دو هم که همونجور که گفتیم رو امگا دو به روی ای یا امگا به روی سی به توان دو هست. خب حالا اگر شرط معرضی رو برای این میله با مقطع متغیر به کار ببریم میبینید شرط معرضی ما چی هسته؟ شرط معرضی ما اینه که جابجایی در دو انتها صفره. خب اگر در x برابر با a به کار ببریم x a میشه صفر، بنابراین d1 در سینوس k در a علاوه d2 سینوس k در a میشه صفر. اگر در انتهای میله یعنی x برابر با i به علاوه یا نقطه b اسمشو بذاریم به کار ببریم، میبینید که d1 در سینوس k به علاوه d2 کوسینوس میشه صفر. خب البته یادتون باشه که اینجا دی یک و دی دو ضریبایی که ما ابتدا به دست آوردیم کوسینوس و سینوس میگرفتیم، اینجا سینوس کوسینوس گرفتیم، زیاد مهم نیست. خب این هم میبینید که دی یک سینوس کی در بی برای دی دو کوسینوس کی در بی میشه صفر. خب این هر دو تا معادله همگن داریم، شرط وجود جواب غیر بدیهی برای دی یک و دی دو اینه که دترمینان ضرایب میشه صفر، یعنی دترمینان سینوس کی آ کوسینوس کی آ سینوس کی بی کوسینوس کی بی بشه صفر. این دترمینان میشه سینوس کی آ کوسینوس کی بی در کوسینوس کی آ سینوس کی بی بشه صفر. از اینجا این برابر میشه با سینوس کی در آی منهای بی باید بشه صفر، یا سینوس چون آی منهای بی میشه منفی ال سینوس منفی سینوس کی ال بشه صفر، یا برابر بشه با سینوس ام پی. اینجا از متغیر ام به کار بردم چون اینو استفاده دیگه داشتیم. خب این معادله میبینید که بی نهایت جواب بهمون میده. از اینجا خواهیم داشت k در L میشه m در P که m از یک تا بی‌نهایت تغییر میکنه. یا اگر به جای k به صورت اومگا به روی C به کار ببریم، اومگای m میشه mp الوم در C یا رادیکال E به روی رو. این میبینید که بی نهایت فرکانس به ما میده که این بی نهایت فرکانس فرکانس های طبیعی هستن. خب میبینید که این فرکانس هایی که ما به دست آوردیم یعنی اومگا m برابر با m p الوم c همون فرکانس هایی هستن که برای میله با مقطع ثابت به کار بردیم و به دست آوردیم. این فقط توی حالت n مساوی 2 و شرایط دو ساعت ثابت اینجوری به دست میاد. اگر n2 نبود یا شرایط ما فرق میکرد، جوابایی که از این رابطه به دست آوردیم یعنی مقطع متغیر و مقطع ثابت یکی نمیشن. این حالت خاصه است. میبینید اینجا که فرکانس ها اینجا به دست آوردیم هیچ ربطی به شکل واقعی مقطع نداره، بلکه به چگونگی تغییر سطح بستگی داره یا مقطع. بنابراین میله اگر مقطعش مستطیل شکل باشه و مخروطی در هر دو تا جهتش و به همین صورت تغییر کنه، همون فرکانسی داره که میله با مقطع دایره‌ای و مخروط و مخروطی داره تغییر میکنه. خب شکل مدار رو بخوایم به دست بیاریم، گفتیم که میتونیم کائل رو توی یکی از معادلات مرزی قرار بدیم. مثلا اگر تو معادله اول قرارش بدیم، کائل برابر شد با ام به روی پی، بنابراین اگر به جای کا بذارم ام پی الوم، میبینید از معادله برای یک به دیدون میشه منفی تانجانت کی در آ یا منفی تانجانت ام پی آ الوم. و اگر این رو تو معادله یو قرارش بدیم برای شکل مود امون، یو ام میشه دی یک به روی ایکس در سینوس ام پی ایکس الوم منهای این مقدار تانجانت ام پی آ الوم در کوسینوس ام پی ایکس الوم. دی یک ضریب دلخواست که میتونید شما یک یا مقادیر مختلف دیگری بگیرید. بنابراین این شکل مودی هست که به دست میاد که با شکل مود تیر با مقطع یک نواخت دو سر ثابت میبینید متفاوت هست. خب شما میتونید مسائل دیگه‌ای هم که اون بالا هست رو شروع کنید به حل کردن و جواباشو به دست بیارید. حالا انشالله جلسه بعد بحثی رو که خواهیم داشت میریم سراغ میله ها، منتها ارتعاشات پیچشی میله ها رو محاسبه خواهیم کرد و مورد ارزیابی قرار میدیم. خب مواظب خودتون باشید، انشالله که موفق و معید باشید. متشکرم.